أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان بزرگوار، روزداران ماه مبارک رمضان. طاعات و عباداتتون انشاءالله مورد قبول درگاه پروردگار متعال قرار گرفته باشه و انشاءالله اون آمادگی لازم برای بهرمندی هرچه بیشتر از فیوزات شبهای قدر در همه ما پدید اومده باشه. در محضر دعای نورانی مکارم الاخلاق هستیم و به لطف خدا فرازهای این دعا رو یک به یک پیش اومدیم. در فراز هشتم به بعد، بعد از گذروندن اون مراحلی که مربوط به خودسازی و شکلگیری اصل صلاح و تقوا به لحاظ فردی در ما بود، وارد مرحله دومی شدیم که از خدا طلب کردیم ما رو خلاصه وارد گام بعدی این قضیه و اون بحث گسترش عدل و گام نهادن در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای قرآن باشه، ما رو پیش ببره، که اونجا هم لوازمی داشت. از خدا خواستیم که ما رو آراسته کنه به اون لوازم و بعد عوامل بقا رو در اون مسیر از خدا خواستیم. در فراز 11 هم اعلام کردیم که در همه اینها تکیهگاه ما مغفرت و عفو و فضل توست و از خودمون چیزی نداریم که بخوایم به اون تکیه کنیم. برای همین فصل علی محمد و آله و تفضل علیه. و در آخر که اون تفضل رو خواستیم، یک بار ناظر به این مجموعه عرضه داشتیم که خلاصه ما میخوایم ناطق به هدایت باشیم و دائما ملهم به تقوا باشیم و برای اون بهترین و برترین راه، پاکترین و درستترین مسیر موفق بشیم و تا پایان اون دین و آیین و شیوه حق رو که شیوه اسلام باشه بر اساس اون زندگی کنیم و از دنیا بریم. بعد از این در فراز، بنابراین ما در جنبندی فراز 11 هم عرض میکنیم که تکیه بر مغفرت و فضل خدا در ادامه مسیر گسترش عدل. در اینجا بعد از خواستن همه اون لوازم، دائما در طول مسیر توجه داریم که تکیهگاه ما مغفرت و فضل خداست و با عنایت به چنین قضیه است که همواره ناطق به هدایتیم و به دنبال پیشرفتن در راه درستی. حالا بعد از این تو فراز 12 دوباره بحث متعنی پیش میاد. اللهم صل علی محمد و آله و متعنی بالاقتصاد. اگه خاطرتون باشه تو همون مرحله اول که مرحله خودسازی بود، دوباره اونجا موانع و آفات و لوازم مربوط به این خودسازی مطرح شد. بعدش رسیدیم به متعنی. متعنی به هدن صالحن لا استبدل به و نیت رشدن لا و طریقت حق لا ازیق عنها و نیت رشدن لا اشک فیها. بعد از کنار رفتن موانع و اینها، حالا بهرمندی ها پیش میاد. بهرمندی ها از مزایایی که میتونه بسیار کمک کننده باشه برای ادامه دادن راه. اینجا هم تو همین فازی که ما وارد بحث در واقع روابط و اون برونداد صلاح و تقوا در عرصه اجتماعی بودیم که عنوانش بست عدل شد، در اینجا هم باز ما باید از یه سری چیزایی بهره‌مند باشیم. نه فقط اون موانع و آفات رو نداشته باشیم، یه سری ویژگی‌هایی رو نیاز داریم که باید از اونها بهره‌مند باشیم و به کمک اونها خلاصه کار رو جلو ببریم. اللهم صل علی محمد و آله و متعنی بالاقتصاد. من را بهره‌مند ساز به اقتصاد. اولا ببینیم کلمه اقتصاد به چه معناست، دوما ببینیم که این بهره‌مندی از اقتصاد در مسیر گسترش عدل چه ضرورتی داره برای ما. اقتصاد از قصد گرفته شده. اگر بخوام در یک کلمه اقتصاد رو معنا کنیم، یعنی هدفمندی، به میانه روی هم معنا کردن، ولی میانه روی به این معنا که مثلا همیشه نه کم نه زیاد، این نیست صرفا. اون میانه روی است که داره همه چیز رو، همه امکانات و فرصت ها و دارایی ها و سرمایه ها رو به سمت اون هدف مدیریت میکنه. علم اقتصاد تو همین فضای مالی هم که مطرح میشه، یعنی شما بتونی بلد باشید که چگونه دارایی ها و سرمایه ها و تولیدات و امکانات و اینها را مدیریت کنی، درست تولید کنی، درست توزیع کنی تا به اهدافی که میخوای برسی. خب این از مفهوم اقتصاد. حالا ما در این مسئله که در فرازهای قبلی از خدا خواستیم خدای ما رو قرار بده در مسیری که گام بنهیم با هدف بست عدالت با همه لوازمش و بعد ناطق به هدایت تو بشیم و تو این راه موفق بشیم به بهترین و بی‌نظیرترین راه تو و قدم قرار بدیم در این راه، اینجا خب مسئله اقتصاد پیش میاد برای ما. چرا؟ چون تو این مسیر درگیریم با روابط، درگیریم با روابط انسانی. این خیلی مهمه. در منطق اسلام، در الگوی اسلام این گونه نیست که انسانها رو بشه بخشنامه‌ای مدیریت کرد، ماشینی مدیریت کرد و صرفاً با اینکه یه سری چارچوب‌های قانونی قرار بدیم و خود به خود همه چی حل بشه. نه، در روابط انسانی اگر بخوایم انسان‌ها رو، شخصیت‌هاشون رو و ویژگی‌هاشون رو در نظر بگیریم، یه چالش بزرگی که برامون پدید میاد، ما که تو این راه قدم نهادیم، اینه که خب با هر کی چگونه مواجه بشم، چقدر براش باید وقت بذارم، چقدر باید باهاش صحبت کنم، چطوری باید صحبت کنم، او رو کجا باید قرار بدم، چه نسبتی با او باید تعریف بکنم. انسان تو این مسئله روابط اجتماعی خودش، خصوصا وقتی هدفی داشته باشه و بخواد آرمانی رو جلو ببره، خیلی با این مسئله روبرو میشه که از سرمایه های خلاصه درونی خودش در تعامل با دیگران چگونه استفاده بکنه. بعضا میبینیم وقت کم میاره، در مسئله مدیریت زمان به مشکل میخوره، یا اینکه وقت داره به لحاظ ظرفیت، بالاخره انسان ظرفیتش ممکنه یه جاهایی کم باشه، کم بیاد، به لحاظ ظرفیت اون امکان رو نداره که همه این جنبه ها رو پوشش بده، همه اون مراجعات رو پاسخ بده. آدم یا نباید خودشو مطرح بکنه، یا اگر مطرح شد و افتاد به عنوان کسی که میخواد هدفی رو جلو ببره، خود به خود انسانها بهش مراجعه پیدا میکنن، باهاش سر و کار پیدا میکنن. در سوره مبارکه زها دیدید که خدای متعال در اون مراحل عنایاتش به رسول گرامی اسلام سه مرحله رو بیان فرمود: ووجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما در تدبر این سوره این نکته رو توجه کردیم بهش که چرا خدای متعال وجدك عائلا فأغنى رو بعد از وجدك ضالا فهدى قرار داد. چون میخواست بگه که ای پیامبر، این که تو را ایالوار دیدیم پس بی‌نیازت کردیم، مسئله این نیست که از ذره شخصی و تأمین نیاز شخصی خودت، خانوادگی خودت، دیدیم قسط و قرض و قوله زیاد داری، کمکت کردیم. نه، بعد از اینکه اون هدایت ویژه وحیانی رو دریافت کردی، شدی پیشوای حق، بعد از اون تو ایالوار میشی. اون کسانی که میان دنبالت، پشت سرت حرکت میکنن، اون کسانی که به تو اقتدا میکنن، دورت جمع میشن، اونا میشن ایال تو. و وجد که عائلن فاغنا، خدا دید ایالوار شدی، امتی ایالتو شدن تو را بی نیاز کرد. پس یه چیزی که ما بسیار بهش نیازمندیم برای اینکه بتونیم اون مسیر بسته عدل را اونگونه که خدا از ما خواسته پیش ببریم، در هر سطحی، ممکنه سطحی که ما داریم پیش میبریم فعلا یه سطح محدودی است از اطرافیانمون، ممکنه یه سطح گسترده تری است از اهل محل، گسترده تری است از اهل شهر تا برسد به امت. و جعلنا للمتقین اماما، بالاخره این یه مطالبهیه برای ما. تو هر سطحی که باشه منطق ما این نیست که خودم آدم خوبی بشم و بس سلام. تو همین دعا هم دیدیم، من میخوام آدم خوبی بشم و این آدم خوبی بودنم، صالح و متقی بودنم آراسته بشه به اون جلوه های اجتماعیش و قرار بگیره در مسیر گسترش عدل. خب اینجا محتاجم و مضطرم به این که از اقتصاد بهره‌مند بشم، از مدیریت و هدفمندی در فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و امکانات به سمت مقصود. واجعلنی من اهل السداد و من ادله الرشاد و من صالح العباد. وقتی قرار شد از اقتصاد بهره‌مند بشم، خب لازمش اینه که اون کمی‌ها، کاستی‌ها، کسری‌ها، راه‌های نفوذ، خلأ‌ها، ایاتون باشه در اون مرحله اول یه جایی بود که گفتیم موفقنی لطاعت اهل السداد. اونجا که مرحله خودسازیه گفتیم من موفق بشم به اطاعت کردن از اهل سداد. اهل سداد اون کسایی هن که دارن خلاصه چارچوب هایی قرار میدن و مسیر رو تعریف میکنن، جلوی پرتی ها رو میخوان بگیرن، میخوان با بهترین، در واقع از کمترین امکانات بهترین استفاده ها رو ایجاد بکنه. حالا تو فراز دوازدهم از خدا میخوام خودم رو از اهل سداد قرار بده. قبلا خواسته بودم بتونم از اهل سداد درست اطاعت کنم، الان جلوتر دارم میرسم به جایی که من رو از اهل سداد قرار بده. اهل سداد اونی که در گفتارش، در رفتارش، در منطقش، در منطق تعاملیش با دیگران کمکشون میکنه، اونها رو تسدید میکنه، جلوی پرت شدن و هدر رفتن امکانات و فرصتهاشون رو میگیره و کمکشون میکنه. این آبی که در جریانه مثل باغبونی که خواد باغی رو آبیاری بکنه، از یه جایی آب رو خلاصه هدایت کردن به سمت باغ او، آب داره همینطوری میاد. در طول مسیر که آب داره میاد، دائما ممکنه که اگر اون بالاخره لاین و اون مسیری که تعریف کردن برای آب خوب زیرسازی نشده باشه، خوب خلاصه بسته نشده باشه، هی اونقدر از این ور اون ور آب سرریز کنه و در بره و خارج بشه، تهش به اون باغ آبی که باید برسید میرسید نرسه. کار باغبان چیه؟ کار باغبان اینه که تسدید میکنه، یعنی میاد سد ایجاد میکنه با خاک، با موانع مختلف، که این آب به کاملترین صورت به اون مقصدش برسه. متعنی بالاقتصاد و اجعلنی من اهل السداد و من ادلت الرشاد. از تو میخوام منو از راهنمایان رشد قرار بدی، هر کی به من نگاه کنه بتونه خودشو با من تنظیم کنه. یه شخصیت تراز اسلامی اینطوری میشه، این راه رفتنشه، این نشستنشه، این منطقشه، این سبک و روششه. من ادلت الرشاد، از اینها رشد برای دیگران استفاده بشه. و من صالح العباد، سومین محوری که در کنار دوتای قبلی میاد فرمود که وجعلنی مکمل اونهاست. چطور مکمل اونهاست؟ من نمیخوام فقط اهل سداد باشم برای دیگران، ادلت الرشاد باشم برای دیگران، ولی خودم چی؟ قافیه رو ببازم. نمیخوام گردن من پلی باشد برای دیگران. یکی از بزرگترین افسوسها و حسرتها برای انسان این است که روز قیامت محشور بشه، متوجه بشه که خیلیا با استفاده از تدریسهاش، با استفاده از بیاناتش، با استفاده از راهنمایی های ایشون خلاصه راه رو رفتن، به سرمنزل مقصود رسیدن، ولی خودش چی شده؟ خودش جا مونده. هیچ افسوسی بالاتر از این نیست که از اون بالا نگاه میکنن بهش میگن فلانی خودت چرا موندی؟ چرا اون پایینایی؟ در اون الگوی مطلوب این نیست که من راهو نشون بدم بیایید برید، اینه که من میخوام برم شما بیایید با هم بریم. من اگر میخوام اهل سداد باشم، راهنمای رشد باشم، همزمان میخوام اون صلاح بندگی خودم تثبیت بشه و من صالح العباد، از بندگان صالحت مرا قرار بده. ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. خدای من حواسم هست به این که در اون روابط و معاشرت ها و مناسبات اجتماعی که قرار شد با کمک اقتصادی که تو به من عنایت میکنی و الطافی که به من داری بتونم تعامل ها رو درست تنظیم کنم، حواسم به این هست که در مسئله معاد خلاصه نیازمند اینم که تو به من عنایت کنی، توجه به این قضیه داشته باشم، آخرت همو نسوزونم به خاطر این قضیه، آخرت هم تباه نشه. ورزقنی فوز المعاد، روزی کن برای من اون رستگاری و پیروزی در عرصه معاد رو. و سلامت المرصاد، مرصاد به معنای رصدگاه، حالا کمینگاه معنا میکنن اما اصلش از رصد، رصد به معنای مراقبت کردن. میدونیم که خدا در سوره مرکه فجر فرمود ان ربک لبل مرصاد، خدا در مرصاد، یعنی دائما انسان رو به موقعیت ها و امکانات و جایگاهش رو تو دنیا داره رصد میکنه که به چه سمتی در حال حرکت هست. خدا از تو میخوام که این مرصاد رو برای من سالم قرار بدی، اینجوری نشه که آروم آروم خلاصه از همین موقعیتی که پیدا میکنم در پیشوایی، در راهنمایی، در مربیگری، در هدایتگری، انتقنی بالهدا و این بحث گسترش عدالت، از همین موقعیتی که پیدا میکنم نرسم به این که متوجه بشم که نه دیگه خودمو درگیر کردم، سر از طغیان‌های خفی در آوردم، نگران اینها هستم. خدایا اللهم، خلاصش این که خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها. اگر در یک کلام بخوام به درگاه تو عرضه کنم که چی میخوام، یعنی یه جورایی انگار اینجا این قسمت دعا حضرت میخواد در یه جمله اصل مطلب رو بگه، چی میخوای بالاخره شما؟ از یه طرف میخوای امام المتقین باشی، ناطق به هدایت باشی، بست عدالت بدی، اهل صداد باشی، ادلت رشاد باشی، از این برم میگی که مواظب آخرتم نسوزه، مرصادم خراب نشه، بدبخت نشم، گردنم پلی برای عبور دیگران قرار نگیره. خب این خواسته ها جنبندیش چیه؟ اینه که خلاصش این که خذ لنفس که من نفسی ما یخلصها و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها. خدایا میخوام این جان مرا، این جان مرا در کشاکش این راه بگیری دستت، تحویل بگیری، هر چیش که اضافه است، هر چیش که به درد نمیخوره. دیدید یک مجسمه ساز هنرمند یه دونه سنگ بهش میدن، از تو دل این سنگ یک چهره یا پیکر بسیار زیبا و دیدنی تراش میده و در میاره، یا از یه دونه یاقوت یک نگین خیلی قشنگ در میاره. خدا میخوام رو من کار کنی، هر چی زائده، هر چی اضافه که رفتنش باعث خلوص می شود. خذل نفس کرد، بگیر به نفع خودت، از نفس من، از جان من، ما یخلصها، اون چیزهایی که باعث بشه این جان خالص بشه. و ابق و باقی بگذار، لنفسی، به نفع این جان، به نفع من، من نفسی، از این جان من باقی بگذار، ما یصلحها، اون چیزی که مایه اصلاح و پیشرفتشه. من میدونم درهمم، میدونم مثل اون سنگی میمونم که اون چهره زیبا توش هست ولی اضافاتی داره، این اضافاته که کار ما رو خراب میکنه. چرا این خواسته رو مطرح کردم؟ چون باورم این است، فإن نفسی هالکتون او تعصمها. چون باورم بر اینه که این جان اگر به دست این طراح هنرمند تراش نخوره و ساخته و پرداخته نشه، خراب میشه، هدر میره. جان من هلاک شونده است، یا اینکه تو رو حفظش کنی. او تعصمه ها، یعنی الا ان تعصمه ها، مگر اینکه تو نگهش داری. من به این نتیجه رسیدم که در تعامل با انسان ها، در این روابط، معاشرت ها، مناسبات اجتماعی، یه چیزی نیاز دارم در حد عصمت، او تعصمه ها، تو توزیع نگاه، توی بالا پایین بودن صدا. نمونهشو در قرآن داریم که دیگه اون حد اعلاشو داره بیان میکنه، که در تعامل با ولی حق صدا تو بالا ببری. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، در آیه بعدیش میفهمد که ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، همه اعمالت یه جا میسوزه. حالا اون حد اعلاشه که در رابطه با رسول حقه، ولی در کل اون کسی که میخواد توی این مسیر پیش بره به یه چیزی نیاز داره در حد عصمت. میدونیم خدا تو از ما بالاخره به اندازه ظرفیتمون میخوای، ولی ازت میخوایم کمکمون کنی. این زائده ها و اضافات وجود ما را که باعث میشه خلاصه در این مناسبات و روابط اجتماعی ما از اون اهداف اصلی باز بمونیم و نتونیم در تعامل با انسانها درست عمل بکنیم، کم بیاریم، نتونیم خشمها و غضبها و شور و هیجانها را مدیریت کنیم، تو ما رو باید نگه داری، تو باید حفظمون کنی، محتاج به عصمت تو هستیم و الا کارو خراب میکنیم. فإن نفسی هالکتون او تعصمها. اللهم انت عدتی ان حزنت و انت منتجعی ان حرمت و به کست غافتی ان کرست. خدایا میدونم در این راه حزنهایی سراغ انسان میاد، تا یه وقتی حزن انسان برمیگرده به از دست دادن منافع شخصیش، خب برای اون مرحله از حزن در واقع ایمان و معرفت و صلاح فردی کفایت میکنه. اما وقتی انسان گسترش پیدا کرد، سعه پیدا کرد، اهدافش بلندتر شد، حزنهاش هم متفاوت میشه. میبینه که صبح تا شب داره تلاش میکنه، خوشحاله که داره یک امری رو، جریانی رو پیش میبره، مدیریت میکنه، بعد یه دفعه میبینه که فضای یأس، دل سردی. در سوره مبارکه مجادله فرمود که پیغمبر خدا میخواد حدود الهی رو در جامعه مدیریت کنه و پیش ببره، اما شیطان کارش چیه؟ با رواج دادن نجواهای پنهانی میخواد چه کار کنه؟ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا، حزن را حاکم کنه در جامعه ایمانی، همه مایوس و دلسرد و ناراحت بشن، بگن بابا ولش کن، نمیشه به اون اهداف بلند رسید. من تو این راهی که قدم گذاشتم میخوام به اون هدف بلند که گسترش عدالت باشه و تحقق اهداف قرآن باشه، جلو بیام حزنهایی سراغ من میاد. توی عده من. عده یعنی اون سرمایه، سرمایه قابل اعتماد، اون سرمایه و پشتوانه من که توی حزنها بهش تکیه میکنم و راه رو ادامه میدم خودتی. اللهم انت عدتی ان خزنت و انت منتجعی ان حرمت. اگر همه منو محروم بکنن، توقعم این بود که از این کار حمایت بشه، یاری بشه، همه دست به دست هم بدن. بابا این هدفی که من دارم هدف شخصی نیست، هدف قرآنیه، گسترش عدالت، رسیدن به آرمانهای قرآنه. کجایید مسلمونا؟ کجایید مؤمنا؟ کجایید مسئولین؟ کجایید نهادها؟ و هر جا میرم به در بسته میخورم، هر جا میرم تحریمه. اینجا میخوام چه کار بکنم؟ انت منتجعی ان حرمت، اون پناهگاه من که میدونم سرمایه گذاری در اون خلاصه بیشترین بهره ها رو داره تویی. بقیه اگر محرومم بکنن پناهگاه هم تویی. و به کس تقاطتی انکرست، اگر آشفتگی ها به هم هجوم بیاره استغاثم به توه، الغوثم به درگاه توه. و اندکم ما فاته خلف و لما فسده صلاح و فیما انکرت تغییر. و فقط نزد تو هست نسبت به اون چیزهایی که فوت شد خلف. خلف یعنی جایگزین. دیدم که بالاخره هرچی هم زور زدم، هرچی هم تلاش کردم در این مناسبات و روابط، در این معاشرت با انسانها، یه چیزهایی از دستم فوت شد. چون آدمی که میخواد هر دو جنبه رو با هم پیش ببره، هم اون مراتب صلاح و تقوا و ذکر را به لحاظ شخصی، همون مراتب امامت و پیشوایی و راهنمایی را به لحاظ اجتماعی، در جمع بین اینها یه چیزایی ازش فوت میشه. اون آدم عابد زاهدی که رفته توی پستوی خونهشون، نمیدونم توی غار، تو خلوت خودش، تو زندگی شخصی خودش میخواد آدم خوبی باشه، نمیدونم امشب فلان نماز وارد شده، فلان ذکر وارد شده، حالا این چله رو بگیریم، حالا این کار رو بکنیم، حالا این برنامه عبادی رو داشته باشیم، اما خدایا منی که خواستم باور کردم به راه تو و خواستم از پیشبرندگان این راه باشم، خب فوت میشه یه چیزایی. میبینم که شب مثلا برای نماز شب در اینی که بهش نیاز دارم اونقدر نمیتونم وقت بذارم، خواب کم میارم، در ذکر کم میارم، در توجه و خلوت با تو کم میارم، در اون معنویت هایی که باید پشتوانه راه من میشد کم میارم. ولی میدونم اندکه مما فاته خلف، نزد تو نسبت به اون چیزی که فوت میشه جایگزین‌هایی وجود داره. من اگر روزم رو صرف این کردم که انسانی رو تسدید کنم، انسانی رو به راه تو رهنمون بشم، دستشو بگیرم و این برنامه روزانه کیفیت و یا کمیت ارتباط با تو رو در من کاست، میدونم خودت برام جبرانش میکنی، تو جایگزینشو داری، میتونی به اندازه نه یک شب، هزار شب اون روحیه معنوی و نور رو به من عنایت کنی. و اندکم ما فاته خلف ولی ما فسده صلاح. خدای تو اگر ببینی که من نیتم فساد نیست، روی کردم افساد نیست، تلاشم صداده، تلاشم رشاده، نیتم رشده، اهدافم اهداف نورانی و الهی است و دارم تو این مسیر تلاشمو میکنم، میدونم که بهترین صلاح‌ها را برای اونچه که فاسد شد، یه جاهایی کار فاسد شد، نتیجه مطلوب حاصل نشد، روابط خراب شد، تو میتونی فاسدها را به صلاح برسونی. و فیما انکرته تغییر، نسبت به اون چیزی که ناشناخته است از نظر توی پروردگار، یعنی اومدیم تو این راه جنبه هایی به کارمون اضافه شده که تو اونها رو منکر میداری، یعنی به رسمیت نمیشناسی، باید تغییر پیدا کنه، تغییر اونها هم پیش توست. چون اینا همش دست توست و پیش توست، ازت یه چیزی میخوام، فمنون علی قبل البلاء بالعافیه و قبل الطلب بالجده و قبل الضلاله بالرشاد. پس منت بگذار بر من قبل از بلا عافیت را. خیلی مهمه ها. بعضی وقتا انسان درگیر مسائلی میشه که باید بلایی بیاید او رو به هر حال به خود بپیچونه، تازه بعد از اینکه بلا تموم شد بفهمه که به اون عافیته برسه، بفهمه که بابا مشکل چیه، به چی باید توجه میکرد، چی رو باید میدید که نمیدید، این بلا کمکش کرد که اون رو ببینه. خب بعضی ها که کلن نمیبینن، روز قیامت میبینن، اون هیچ. بعضی ها میبینن ولی باید بلاه بیاد بعد از اینکه بلا تموم شد ببینن. ولی ما از خدا اینو میخوایم که اگر خلاصه کمکمون کنی و به این توجه داشته باشیم که بابا اندکم ما فات خلف و من ما فسد صلاح و فی ما انکرت تغییر، بدونیم اون جبران ها، اون جایگزین ها، اون تغییر ها، سرمایه ها، پشتوانه ها همش به توست و از ناحیه توست، اگر اینو خوب درکش کنیم میتونیم از خدا بخوایم که به ما منت بگذاره قبل بلا عافیت رو درک بکنیم، در دل بلا این عافیت رو حسش بکنیم. بشیم فانما العسر یسرا، قبل از طلب بالجده، قبل از اینکه طلب کنیم بفهمیم و درک کنیم که هست اون چیزی که میخواییم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. خدایا یاری تو، نظر تو، لطف تو بوده و هست، من چی میخوام؟ اگر اینا رو انسان درک بکنه، هدفهاشو درست تنظیم کرده باشه و مقصد و مقصودشو درست تعریف کرده باشه و سرمایه ها رو درست شناخته باشه که از جانب خداست، متوجه میشه که من اون چرا که میخوام هست. و قبل الضلاله بالرشاد، به من منت بگذاری قبل از اینکه بیفتم به گیر و گورها و معماها و گمراهیها و غفلتها، اون رشد لازم رو در اختیار داشته باشم. این همه شبیه اون بحثی که دیروز در بحث مغفرت داشتیم، گفتیم مغفرت بعد از گناه، قبل از گناه، عافیت قبل از بلا، یافتن قبل از طلب و رشد قبل از زلال. یعنی اون بلا و طلب و زلال ممکنه پیش بیاد جلوتر، یعنی یه بلای پیش بیاد، یا اینکه نیازمند چیزی بشم، یا اینکه زمینه گمراهی فراهم بیاد، ولی اونقدر درست شناختم که از کی باید کمک بگیرم و اون سرمایه لازم رو خدا به من عنایت کرده که از قبل زمینه های درست رو دارم برای این که توی بلا از راه به در نشم، توی گمراهی مسیر رو گم نکنم. سه جمله پایانی این فراز هم اینه که وکفنی معونت معرت العباد و هبلی امن یوم المعاد و امنحنی حسن الارشاد. کفایت کن از من برای من اون معونه و لازمهی که سنگینی برخورد با بندگان پیش میاره. در سوره مبارکه فتح فرمود، در اون جایی که لشکر اسلام شمشیر رو بلند کرده و در آستانه شکست دادن جبهه شرک و فتح مکه قرار داره. والذی کف ایدیکم عنهم و ایدیهم عنکم به بطن مکه، دیگه داره تموم میشه کار، پیروزی نزدیکه. ناگهان فرمان توقف قتال از سوی پیامبر صادر میشه، دیگه جنگ رو متوقف کنید، برگردید. تا جایی که یه دست مؤمنین اصلا میمونن، چی شده که پیروزی جلو چشم ماست؟ حتی خود خدای متعال میفرماید که خلاصه اگر جنگ ادامه پیدا میکرد پیروز بودید، ما گفتیم برگردید. چرا؟ تو همون سوره توضیح میده، میگه علتش اینه که لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم فتصيبكم معره بغير علم. یعنی اگر اینجوری پیش میرفت در این شرایط فتح مکه حاصل میشد، یه عده از مردان و زنان که مؤمن و ظرفیت ایمانی درشون بود ولی هنوز شناخته نشدن، اینا زیر دست و پا له میشدن. ان تتعوهم، اینا زیر دست و پا له میشدن. شما از این طرف متوجه نمیشدید، میگفتید خب پیروزی حاصل شد و کار تموم شد، ولی اینا زیر دست و پا له میشدن و ننگ و سرزنش و سنگینی این له شدن دامن شما رو میگرفت. خدا مدیریت کرد، جلوی این فتح رو گرفت، افتاد به سال آیندهش یا دو سال آیندهش که اون موقع بدون خونریزی و درگیری این فتح حاصل شد. یه جا هم وظیفه همون جنگ و خونریزیه، ولی به هر حال ما با علم بشری خودمون خیلی وقتا متوجه لوازم خیلی از چیزا نیستیم. ممکنه اهداف عالی و بلند ما که از یک قالبی استفاده میکنیم اون رو به نتیجه برسونیم همراه بشه با این سنگینی ها. خدای خودت کفایت کن این سنگینی های در برخورد با بندگان رو برای ما. و حبلی امن یوم المعاد، موهبت کن به من امان در روز معاد را، امان در روز معاد را. روز قیامت خلاصه گردنم گیر خوبان نباشه، یقه منو خوبان نگیرن که تو اینطوری رفتار کردی، اینطوری حرف زدی. و امنحنی حسن الارشاد، به عنوان آخرین خواسته در فراز دوازدهم از خدا میخوایم که اگر قرار ارشاد داشته باشم، حسن الارشاد را به من عنایت کن، به بهترین شکل، بهترین شیوه، در روش و در محتوا به ارشاد بپردازم. اینم پایان فراز دوازدهم. داریم میبینیم که چقدر در واقع عبارات و مراحلی که این دعا طراحی فرموده و لغزشگاه ها و ضرورت هایی که برای یک انسان سالک، یک انسان پیشرونده در راه خدا دیده، چقدر بجا، حکیمانه، درسته و چقدر زیبا داره ما رو تربیت میکنه. به چه چیزایی نگاه کن، به چه چیزایی تکیه کن، چه چیزایی رو بخواه، از چه چیزایی بترس، کجاها نگران باش، نگرانی تو چطور حل بکن. اگر اینا در وجود این نفر تنظیم شد، از دلش یک امام، یک رهبر در میاد که میتونه در سطوح مختلف کار رو جلو ببره. رهبر لازم نیست حتما رهبر جهان اسلام باشه، اون عالی ترین سطح رهبری است. اما در الگوی اسلام این یک نظام در روابط اجتماعی، بعضهم اولیاء و بعضند، همینطور میاد پایین. اینجوری نیست که یه رهبر اون بالا صرفا هست و بقیه همه در عرضن. این یک نظام ولاییه که از مجموعش حرکت به سمت رشد در میاد. انشاءالله که خدای متعال به ما کمک کنه درک بهتر و بیشتر از این هدایت‌های نورانی داشته باشیم و انشاءالله بتونیم خلاصه در شب‌های قدر از خدا بخوایم اون خواسته‌های بزرگ و بلند را. در مقام خواستن باید همتمون بلند باشه. خدایا میدونم که از تو که کم نمیاد، تو کمک کنی میشه. من میخوام خودم خوب باشم و هزاران انسان، هزاران و میلیون ها انسان، من میخوام دیگه بقیهش با خودته، میلیون ها انسان با بیان من، با رفتار من، با اقدامات من راه تو رو پیدا کنن، پا در مسیر بندگی تو بگذارن و به رشد برسن. اگرم ضعف و کمبودی دارم، خودت اینها رو برام پر کن. در شب قدر امسال ظرفیتم رو 100 برابر 1000 برابر کن. منی که تا شب قبل از شب قدر امسال چه بسا در تعامل با فرزندان خودم درگیرم و موندم، در شب قدر امسال از تو میخوام اونقدر توسعه ظرفیت به من بدی، اونقدر کسری ها و خلأ هامو پر بکنی و اونقدر با ذکر مداوم و توجه پیوسته به خودت من رو تأمین بکنی که نه فقط بچه ها و فرزند ها، هر کی با من در تعامله، حتی یه بار منو میبینه، یه بار با هم سلام علیک میکنه، یه بار با هم مواجه میشه، به همون اندازه براش رشد آفرین باشم. اینو تو شب قدر از تو میخوام، نه اینکه هر سال شب قدر بیاد و برد و یه خدایا قسط قرض قوله. خب اینا هم که حاشیه کاره، در همون فرازهای اول از خدا خواستیم. خدا از دنیا و رزق و روزی و امکانات به اون اندازه به هم بده که درگیر نمونم، مشغول نشم، راه تو برم. ته 60 سال، اگر 60 سال عمر کردم، از تو دلش یک چیزی در اومده باشه که ساخته و پرداخته به دست خودت و برای خودت انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله و متعنی بالاقتصاد و اجعلنی من اهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها. خدای هیچی رو برای خودم نمیخوام نگه دارم، این جان من و این تو، هر چه میخوای بگیر، هر چه میخوای حسبش کن. خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وابغ لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمهم. اگر این جان من رو به حال خودش رها کنی، با همه سرمایه ها و گوهرهایی که داره هلاک میشه، مگر اینکه خودت عنایت کنی، حفظش کنی، پرورشش بدی. اللهم انت عدتی ان حزنت و انت منتجعی ان حرمت و به کست غافتی انکرت. خدایا در دل حزنها و محرومیتها و غمها و غصه ها سرمایم پناهگاهم دادرسم توییم فقط خودتیم و اندکم اما فات خلف و لما فسد صلاح و فیما انکرت تغییر. هر جا که قافیه رو ببازم کم بیارم کار خراب بشم، اونجوری که باید باشه نشم، میدونم جبرانش دست توست، صلاحش با توست، تغییر از جانب توست. پس ازت میخوام فمنون علیه قبل البلاء بالعافیه و قبل الطلب بالجدام و قبل الضلال بالرشاد و اکفنی مؤونت معرت العباد و هبلی امن یوم المعاد و امنحنی حسن الارشاد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيتم وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. چقدر امام حسین علیه السلام به ما زیبا نشون دادن این معارف رو، چطور میشه قبل از بلا انسان عافیت الهی رو به دست آورده باشه. هممون شنیدیم در اون اوج مصیبت و بلا، در اون جایی که دیگه همه رفتن، همه یاران بی نظیر سید و شهدا بر زمین افتادن، دیگه حتی از اهل بیت هم خبری نیست، علی اکبر رفته، قاسم و اون و جعفر رفتن، به تازگی امام حسین علیه السلام از سمت فرات به سمت خیمه ها برگشت، برادرش عباس رو هم داده، دیگه کسی براش باقی نمونده. در اون اوج مصیبت و ابتلا نوبت رسید به اون جایی که حسین علیه السلام باید نوزاد 6 ماهش رو هم فدا کنه. همین که قنداقی از قر رو به آغوش گرفت، بعد از این که اون رو بر سر دست گرفت، در حین صحبت با دشمن ناگهان متوجه شد بچه دیگر حرکت نمی کنه. وقتی نگاه کرد دید فذوب حمل الاذن الى الاذن، پدر داره نگاه می کنه به گلوی فرزندش، به این خونی که از این گلوی باریک و نحیف جاری شده. این خون رو به آسمان افکند، فرمود خدایا هون علی ذالک انه بعینک. این عافیت حسین ها، خدایا این بلا سنگین رو بر من آسون میکنه، همین که میدونم تو اون رو میبینی، پیش چشمان توست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا تو رو قسم میدیم به حق وجود مقدس و بلند مرتبه حضرت سید و شهدا علیه السلام خواسته هایی رو که در دعای نورانی مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام به ما آموخت در جان ما تثبیت و انشاءالله اونها را برای ما در این دنیا محقق بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.